محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه ای رهبر به لطف خود نگهدار، رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما، برای مجد و عظمت اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نابودی دشمنان خصوصا امریکا و اسرائیل، همه با هم بلند و یک صدا تکبیر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه شما زائران و دلسوختگان و دلباختگان حسینی، شب عاشورای حسینی، شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در این لحظه بهره‌مند میشیم از سخنرانی خطیب محترم آیت الله میر باقری. انشاءالله بعد از سخنرانی ایشان مرثیه خوانی و سینه زنی در شب عاشورای حسینی توسط مداح اهل بیت جناب آقای شالبافان برگزار خواهد شد. عزیزان، احیاء شب عاشورا از اعمال با فضیلت امشب است که از ساعت 12 شب تا ساعت حدود 2:30 بامداد با برنامه های مختلف برگزار میشه. عزیزان شرکت بفرمایید. مقتل خانی هم انشاءالله فردا ظهر بلا فاصله بعد از نماز در شبستان امام برگزار خواهد شد. تا استفاده کنیم از سخنرانی حضرت آیت الله میر باقری، هدیه به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا و برای تسلای قلب داغدار حضرت بقیت الله الاعظم منتقم اهل بیت، مهدی فاطمه، همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در مثل فردایی در روز عاشورا سر صبح قبل از اینکه درگیری و جنگ شروع بشه دو تا سخنرانی و خطبه دارن. نماز صبح رو سید الشهدا با اصحاب خودشون خوندن و عمر سعد با لشکر خودش. بعد رو کرد عمر سعد به لشکرش: ارکبو یا خیل الله. خدا لعنتشون کنه: ای لشکر خدا سوار بشید. حضرت قبل از اینکه جنگ رو شروع کنند به اصرار از اونها فرصت گرفتن دو تا سخنرانی ایراد کردن. در هر دو سخنرانی هم با قاطعیت بیان فرمودن که من نه صلح میکنم و بیعت و نه فرار میکنم. در سخنرانی اول تعبیر نه والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید. نه مثل برده ها از پیش روی شما و بنی امیه فرار میکنم و نه به اونها دست ذلت میدم، دست بیعت میدم. در سخنرانی دومم هم همین رو فهمودن الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیحات من الذله یعب الله ذالک لنا و حجور تابت و تهرت. فهمودن این فرمانده شما، این امیر شما، ناپاک پسر ناپاک، من رو بین دو چیز مخیر کرده، بین ذلت و شمشیر و هیحات من الذله. ما کجا و ذلت کجا؟ خدای متعال عبا دارد که ما زیر بار ذلت بریم. اون دامنهای پاکی که من در اون دامنها پرورش پیدا کردم اونها عبا دارن. کار رو تمام کردن، حجت رو تمام کردن. بنابراین اونهایی که ماندند و مقابل سید الشهدا ایستادند و کم کم در خون حضرت مشارکت کردند، خیمه های حضرت رو غارت کردند، اینها کسانی نبودند که حجت برشون تمام نباشه. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینها با اینکه پیام حضرت در خطبه اول خودشون رو کاملا بعد از جملاتی معرفی کردند، فرمودن حمزه سید الشهدا عموی من هست، جعفر طیار عموی من هست، اینا کسانی بودند که سابقه دار بودند، همه مسلمان ها این بزرگوارها رو میشناختند. وجود مقدس امیرالمؤمنین که بر همه سبقت در ایمان دارند پدر من هستند. یکی یکی فهمودند. بعد فهمودند اگر شک دارید برید سوال کنید، بپرسید هنوز صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعضشون در بین شما هستند، زید بن ارقم است، جابر بن عبدالله است، برید بپرسید. بعد فرمودن اگر در همه اینا شک دارید، در این که من تنها فرزند رسول خدا در بین شما هستم هم شک دارید، تردید دارید. با همه این اتمام حجت ها، با همه این که توضیح دادن، کسی متوهم نباشه میریم کربلا بین دنیا و آخرت جمع میکنیم، نه ابن زیاد ما رو مورد اذیت و آزار قرار میده و نه به قتل سید الشهدا دستمون به خون سید الشهدا آغشته میشه، اینطوری نیست. کسی امروز بمانه تو خون من شریکه، من بیعت نمی کنم، فرارم نمی کنم، تنها بین ما شمشیره. چرا موندن؟ هم حجت برشون تمام شد، هم حضرت خود رو معرفی کرد، خورجین نامه ها رو آوردن، فهموندن فلانی فلانی شما مگه نامه ننوشته بودید که بیایید، باغهای ما آماده است، نمیدونم نهرهای ما جاریه، خود ما آماده این برای خدمت، چطور شد؟ اونا حضرت رو دعوت کردن که بیا با پسر عمود بیعت کن، بالاخره با هم رحمید، با شما کنار میاد. حضرت رو دعوت به ذلت میکردن. بعدم حضرت وقتی استقامت کرد تا آخر ایستادن و هم سبقت میگرفتن بر شهادت حضرت، غارت خیمه ها. یه کسی گفت چرا غارت میکنی؟ گفت مگه نبرم دیگری میبره. توجیهشون بود. یه نکته رو حضرت در این خطبه اول دارن و در بعض نقلای دیگه هم که باز از حضرت شده در همین صبح عاشورا، که نشون میده نقطه ضعف کجاست. عرض کردم شب گذشته که اون نقطه قوتی که خدای متعال در ما قرار داده و اونجایی که دشمن صدا بلند میکنه، فتنه میکنه، خبر میاره مقابل خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این سرمایه ماست. با این سرمایه میشه فریب اون امپراتوری خبری دشمن رو نخورد، امپراتوری فتنه و فریبشون رو نخورد. اون سرمایه‌ای که خدای متعال برای ما قرار داده، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال در وجود شما محبت نبی اکرم، محبت امیر المؤمنین، محبت خودش رو، ایمان رو قرار داده، دشمنی با دشمنان، بغض دشمنان، بغض کفر و فسق و معصیت رو قرار داده، بغض پرچمداران کفر رو قرار داده. این حب و بغض که در روایات ما مکرر آمده، ایمان همینه، ایمان چیزی جز این حب و بغض نیست، این سرمایه شماست، با همین شما به رشد میرسید. اولئک هم الراشدون، اونایی که این سرمایه رو دارن رشیدن، میتونن تشخیص بدن. از شما توقع هست که با این سرمایه کنار رسول خدا بمونید، فریب نخورید، جدا نشید. این عرض کردم سرمایه رو اگه ما بارور کنیم، شکوفا کنیم، این بذر در وجود ما شکوفا بشه، وجود ما مملو و از محبت خدا و اولیاء الهی بشه، مملو و از نفرت و دشمنی با دشمنان خدا و بیدینی ها بشه، میتونیم کنار رسول خدا و اهل بیت بیستیم، میتونیم کنار امام زمان بیستیم. این سرمایه ماست. نقطه مقابل اونی که در روایات آمده و حضرت در خطبه سر صبح عاشورا بر او تأکید کردن، حب دنیاست. این اون چیزیست که میتونه ما را از اولیای خدا جدا کنه. حالا من یه جمله از یکی از خطبه هایی که ابن شهرآشوب در مناقبش نقل کرده، خوارزمی در مقتل نقل کرده، در بهارم مرحوم علامه مجلسی نقلش کردن، یه جملهش رو میخونم. حضرت قدم جلو گذاشتن، دیدن مثل سیل یک بیابان لشکر در مقابلشون. جملاتی رو فرمودن: فقال الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرفتن به اهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته و الشقی من فترته فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. حالا ادامه داره، من همین یه دو جمله رو عرض میکنم. حضرت اول خدا رو حمد کردن، الحمدلله. سخنرانی تو این صحنه سخت با حمد خدا شروع میشه، اونم یک حمد لطیف. الحمدلله خدای متعال دنیا رو خلق کرد و او رو دار فنا قرار داد، دار تحول قرار داد. این بساط دنیا جمع میشه. اگر دنیا دار بقا بود و فنا درش نبود، خیلی امتحان سخت میشد، مشکل بود کسی بتونه از وادی دنیا به سمت خدا حرکت کنه. انگوش شمار بودن آدمایی که میتونستن راه خدا رو ادامه بدن. این جمله رو مکرر من تقدیم کردم، همیشه هم وقتی این جمله رو میشنوم در مقابل شخصیت جناب زهیر احساس خضوع و تواضع میکنم. این از اصحاب سید الشهداست، فرمانده لشکر سید الشهداست. به ظاهر تا یکی
دو هفته قبل عثمانی بوده، حضرت تو راه کربلا شکارش کردن. وقتی خبر شهادت مسلم رسید، اجازه گرفت از اصحاب یه جمله به سید الشهدا عرض کرد: یا ابن رسول الله، اگر عیش دنیا جاودانه بود، یعنی بیماری نبود، فقر نبود، پیری نبود، قصه نبود، از دست دادن عزیزان نبود، دنیا پر از این بلاهاست، سنت الهی است، اگر نبود همه دنیا عیش بود، خرمی و خوشی بود و جاودانه هم بود، به مرگ پایان پیدا نمی کرد، 50 سال و 60 سال و 70 سال و 100 سال نبود. ما شهادت در رکاب شما رو بر عیش جاودانه در دنیا ترجیح میدید. اینا کمن، ولی خدای متعال الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال. خدای متعال این کارش ستودنی است. چقدر زیبا دنیا رو آفریده. دنیایی که دار امتحانه، معبر انسانه، این دار فناه، دار زواله. متصرفتن به اهل حالم بعد حال، اهلشو زیر و رو میکنه، تصرف در اونها میکنه، یه دست داره میبره، یه دست دیگه میاره، جوانها رو پیر میکنه، اطفال رو جوان میکنه. اینجوری نیست که میمونیم تو این دنیا. خدای حضرت دارن زیبایی صنع خدا رو در خلق دنیا توضیح میدن. جز زیبایی های خلقت خداست. این داری که داره امتحان هست، باید ازش عبور کنی، معبر انسانه، این رو خدای متعال اینجوری آفرید. بعد میفهمند فالمغرور من غرته، فریب خورده اون کسی است که فریب دنیا رو بخورد. و شقیو من فتنته، کسی عاقبت به شر میشه، شقی میشه که فتنه دنیا او رو با خودش ببره، جاذبه های دنیا او رو مشغول کنه، تو این فرصت کوتاه مشغول به جاذبه های دنیا باشه. بعد این آیه شریفه رو خوندن: فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مواظب باشید حیات دنیا شما رو فریب نده. ولا یغرنکم بالله الغرور، اون فریب دهنده شما رو مغرور نکنه نسبت به خدای متعال. معجب بشید، مغرور بشید، خیال کنید این امکانات براتون میمونه، یادتون بره از سنت های الهی. این تمام مسئله کسانی است که مقابل سید الشهدا ایستاده، و اگر انسان اینو علاج نکنه، امکان این که این امر ما رو از امام خودمون در لحظه های حساس جدا کنه هست. اینها نامه نوشته بودن خیلی هاشون برای سید الشهدا. اون موقعی که خیال میکردن فضا امنه، میشه با امام حسین به دنیا برسی، حضرت رو دعوت کردن. وقتی بین دنیاشون و امام حسین یکی رو باید انتخاب میکردن، امام دنیاشون رو انتخاب کردن. این دیشش همین، این دنیایی که در حال زواله، چشم رو هم بذاری تمام میشه. حضرت نوح تو لحظه قبض روحشون فرمودن همه دنیا به اندازه از آفتاب به سایه آمدنه، با 2500 سال عمر، این دنیا شما رو فریب نده. این بیان حضرت. حالا یه سوال: این دنیایی که ائمه انقدر مذمتش کردن، فرمودن بغض دنیا رو ده، این دنیا چیه؟ این دنیا عالم طبیعت؟ نه، اینطوری نیست. خدای متعال دنیا رو توضیح میده. دنیا عالم طبیعت نیست. ما آمدیم تو عالم عرض، لکن فل عرض مستقرون و متاع اون الهین، تا یه مدتی باید تو دنیا بمونیم. این مستقر قرارگاه نسل حضرت آدمه، تا یه زمانی، تا یه امدی، تا قیامت به پا بشه دیگه منتقل میشه. ولکن فل عرض، این عالم عرض دو تا راه درش هست، دو تا باب، دو تا درب درش گشوده میشه، یکی باب به سوی بهشت، یکی باب به سوی جهنم، یکی سبیل الله، یکی سبیل شیطان. هر دو بابم، هر دو در هم تو عالم عرض روی ما گشوده میشه. اگر وارد سبیل الله و بهشت شدیم، این دیگه دار دنیا نیست، این دار الاخره است. در همین عالم عرضیم، هنوز نرفتیم از اینجا بیرون، ولی دیگه در دار و دنیا نیستیم، در حیات و دنیا نیستیم. اما اگر رفتیم در وادی محبت نفس و در وادی جهنم، این میشه حیات و دنیا. خب مگر کسی به طرف حیات و دنیا هم میره، بهشت رو رها میکنه بره جهنم؟ دو تا در جلو ما باز شده، کسی بهشت رو انتخاب میکنه، رها میکنه بره جهنم؟ اتفاقا همینطوره، جهنم و مشتری ها خودشو داره. قرآن ازشون تعبیر فهمد به اصحاب النار لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، فهمد اصحاب آتش و بهشت با هم یکسان نیستن. اونایی که فائزن رستگارن اصحاب بهشتن، اصحاب الجنه هستن، برای خودش اصحابی داره. این چیه که اینقدر اصحاب داره؟ خدای متعال تحقیر میکنه این حیات دنیا رو. همه جا در قرآن با تحقیر از حیات دنیا یاد میشه. انما الحیات دنیا لعبون و لهوون، همین هاست، مشتری داره اینا، لهو و لعب. و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنیا، حیات دنیا همین پنج چیزه. کسانی که حیاتشون، زندگیشون محدود میشه به حیات دنیا، اسیر این پنج چیزن: لهو، لعب، زینت، تکاثر، تفاخر. مرحوم شیخ بهایی فرمودن این مال پنج دوره عمر انسانه: طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی. شیطان برای همه دورانهای زندگی ما یه طرحی داره. طفولیت با یه چیزی ما رو مشغول میکنه، نوجوانی یه جور، جوانی یه جور، میانسال شدیم یه جور، دوران پیری یه جور که دیگه قوای ما رو به افول و غروب میره، دیگه اون شهوات و فتور جوانی نیست، اون موقع دوره تکاثر و جمع کردن و افتخار به قدرت و مال و امکانات و ایناست. برای همه دوره های ما یه نقشه ای داره. حیات و دنیا همین هاست، چیزی غیر از اینا نیست. بعد خدای متعال فهمد که مثل غیثن، با همه جلوهاش مثل یه باران بهاری است، میباره، تراوتی در طبیعت پیدا میشه، خرمی و سرسبزی. اونایی که چشمشون پشت صحنه رو نمیبینه، فقط دنیا رو میبینن، که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، این انسان کافر، این انسانی که چشم پوشی کرده از آیات خدا، فریفته خود این زیبایی های طبیعت میشه. یادش میره که بابا این بهار پاییزی هم دارد. ناگهان میبینی نسیم پاییزی میوزه، تمام خرمی ها تبدیل میشه به زردی، بعدم میشه خس و خاشاک زیر دست و پا. اون آدمی که مغرور به زیبایی طبیعت شده بود، تو پاییز باید پشت دست خودش بزنه که همه چی از دست رفت. این حیات دنیاست. در سوره مبارکه عنکبوت که بحث راه خدا و راه شیطان هست، اواخر سوره خدا مثال می‌فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. تمام دنیا همینه، هیچ چیز جدی نیست، جدی نگیریدش، لعب و لهو. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه دار الحیوان است، دار حیات است، اون دار دیگری است، اون دار آخرت که در دور دسته از همین دنیا بابش گشوده میشه. تو همین دنیا انسان باید به سمت دار الاخره بره. در سوره مبارکه قصص بعد از داستان فرعون و درگیری حضرت موسی و اون داستان های عجیب و غریب و جلوه‌گری قارون با گنج هاش و زینتاش و این که ما چجوری بساط قارون رو جمع کردیم، با همه امکاناتش فرو بردیمش تو ارض، با اون همه گنج هایی که داشت که کلیدشو قرآن میفهمد انسان توانا به زور برمی داشت، کلید گنج هاش میفرماد که تلکت دار الاخره، یه دار الاخره ایست، نجعلها للذین لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اگر دامن خودتو جمع کردی وقتی از عالم ارض عبور میکنی، حیات دنیا تو رو نگرفت، تقوا یعنی همین دیگه. دیدید بگن تقوا مثل مسئلش اینه، کسی که توی بیابون پر از خار رد میشه، دامنش رو جمع میکنه خارها نگیرنش، مزاحمش نشن، کندش نکنن. ما تو عالم ارض که آمدیم، از وسط حیات و دنیا عبور میکنیم. اگر دامنمون رو جمع کردیم، این زینت ها، جلوه ها، شکوفه های دنیا که تو دست کفار قرار گرفته، خار راه ما نشد، میرسیم به دارون آخره و العاقبتو للمتقی. اگر تو این دار و دنیا این جلوه ها ما رو گرفت، دوچار علو و فساد شدیم، دوچار برتری جویی و اثبات خود و قدرت من و مال من و زیبایی من و جوانی من و اینا شدیم، از اون دار الاخره محروم میشیم. حالا این علو و فساد رو مفصل روایات ما بحث کرده دیگه. در یه روایتی فرمود اگر بین دو تا بند کفش نوتره رو برای کفش خودت برداشتی، دیگه به دارالآخره نمیرسی. اینقدر برتری جویی مانع رسیدن. این حیات دنیا اینه، این لهو و لعب، این بساط لهوه. لذا قرآن رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید برای اینکه شیطان ما رو از نبی اکرم جدا کنه به همین لهو و لعب تکیه میکنه. این میشه دنیا. در سوره مبارکه جمعه در یه فرازی میفهمد روز جمعه برید محضر رسول خدا، فس او الا ذکر الله، با همه وجود برید. ذکر الله خود پیامبرن دیگه، مواعظ پیامبر، موعظه های پیامبر، ذکر درجه دو، ذکر خود حضرت. فس او الا ذکر الله و ذر البیع، دنیاتون یه مدت تعطیل کنید، برید سراغ ذکرتون رو بگیرید، بعد برید سراغ زندگی. میفهمد ولی یه مانعی سر راهتون هست، و ازا نودی علی السلات من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و در البعی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فا ازا قضیت السلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، نمازتونو بخونید برید دنبال رزق الهی. بعد میفهمد که و ازا رأوا تجارتا او لهوا، شیطان بر سر راه این ذکر تجارت و لهو درست میکنه، با این لهو و تجارت ما را از پیامبر میکنه. انفضوا الیها و ترکوک قائما، کنده میشن به سمت لهو و لعب، شما را در حال خطبه نماز ایستاده رها میکنه. شأن نزولش این حضرت خطبه میخونی، شیطان ها جمعه بازار درست میکردن و تبلو دهول جلوه هم بهش میدادن، شکوفه هم بهش میدادن. بعد میدیدی پیامبر ایستاده، همه رفتن دارن تو بازار خرید میکنن. این شأن نزولش. ولی در روایات ما تعبیلش که معنا میکنه کل دستگاه جبهه مقابل لهو و لعبی است که بپا کردن که مردم از دستگاه نبی اکرم بکنن. شیطان اینجوری میکنه دیگه، یه بازار درست میکنه به وسعت دنیا، به وسعت یه تمدن جلوه هایی داره، ولی تو دست اونا چیزی نیست. که قرآن میفرماد که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بابا یه چیزی هم تو دست پیغمبر ما هست، چرا به دست پیغمبر ما نگاه نمی‌کنید؟ فقط اون رو می‌بینید، جمعه بازارش رو می‌بینید، چرا دست پیامبر رو نمی‌بینید؟ ما عند الله یعنی اون که تو نزد پیغمبره، اونی که پیامبر برای شما آورده. پیامبر شما رو در محضر خدا می‌خواد ببره، خزائن خدا دستشه. قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره والله خیر الرازقین، روزی میخواید دست خداست، روزی خیر دست اوست. پس ببینید اون چه مقابل دستگاه نبی اکرم شیطان بپا میکنه میشه لهو و تجارت و لعب، و به تعبیر قرآن یه عیش تلخ و زنکیست. اعراض از ذکر، ما رو از ذکر میکنه میبره تو بازار دنیا، این میشه عیش زنک. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنک. ولی اگه کنار حضرت بودیم یه دنیای دیگه ای برای ما درست میکنه، یه آخرت دیگه ای برای ما درست میکنه، یه رزقی دست نبی اکرمه. این میشه دنیا. لذا در بعضی از روایات دنیا رو یه پرده دیگه شو معنا کرده، فرموده حیات دنیا ولایت دشمنان و ائمه جوره، اونها بساط لهو و لعب پیدا درست میکنن، اونها مقابل نبی اکرم تزیین میکنن دنیا رو که شما رو بکنن به سمت خودشون. ذیل این آیه شریفه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، آخرت خیلی بهتره، اون باقی دنیا فانیه، ولی شما دنیا رو انتخاب میکنید. خطاب به اهل نفاق و سست ایمان هاست. حضرت فرمود حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، حیات الاخره محیط ولایت ماست. کسی امام حسین رو انتخاب میکنه حیات الاخره رو انتخاب کرده، کسی یزید رو انتخاب میکنه دنیا رو انتخاب کرده. دنیا اون بساطی است که یزید تو عالم به پا میکنه. لذا در بعضی از روایات و اداره او تجارتن او لهون، این تجارت رو به خود ائمه نار تعبیر کرده، گفته خود اینا تجارتن، کما اینکه وجود مقدس رسول الله خودشون کلمه ذکرن، اینا خودشون کلمه لهون، همه لهوها از دست اینا میریزه، همه ذکرم از وجود مقدس نبی اکرم نازل میشه، حضرت ذکرن اینا لهون، محیطی که اونا درست میکنن محیط لهوه. این میشه دنیا. تو دنیا دو تا وادی است، وادی بهش، وادی جهنم، وادی لهو، وادی ذکر، هر دو هم اصحابی داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه طرف دیگه چیه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این دنیایی است که به ما گفتن حواستون باشه، دنیا محیط لعب و لهو و لعب و بازیگری و خرید و فروش و مؤمن هم تجارت داره، ولی وقتی به پیغمبر خدا رسیدی، وارد بیت پیامبر شدی، میشه جزء کسانی که وقتی آمدی تو این بیت یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال، جزء مردانی میشه انسان. اگر تو این دنیا رفتیم تو بیت نبی اکرم، نرفتیم تو بیت شیطان، نرفتیم تو بیت عنکبوت، دشمنان حضرتم بیتی درست میکنن، اونم اهلی داره. قرآن فرماد اون خانه مثل بیت العنکبوته. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیت. قرآن فرماد سسترین خانه خانه عنکبوت. این طرف هم یه بیت الله است. اگر رفتیم تو بیت نبی اکرم میشیم جزء رجالی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. هیچ تجارتی، هیچ بازاری، هیچ جلوه ای از جلوه های دنیا اونا رو غافل نمی کنه. لهو یعنی همین، یعنی مشغول بشی باز بمانی از ذکر خدا، از اقامه صلات و ایتاء زکات. همه زندگیش میشه صلات و زکات، از خدای متعال میگیرد به بندگان خدا میبخشد. این کار مؤمن، کما اینکه خود امیرالمومنین اینجوری بودن، کسی با حضرت راه بره اینجوری میشه. اونها هم تجارتی دارن، ولی تجارتشون عین مسجدشونه، ولی یه تجارتی لهوه. این بساطی که سر و صدایی که الان تو دنیا میشنوید مقابل دستگاه انبیا درست، بساط لهوه دیگه. این حیات دنیاست. اگر کسی دنبال این رفت جلوه های دنیا دلشو برد، ممکنه یه جایی بلغزه ها. لذا قرآن فرمود لا تمدن عینک، شما مؤمنین مواظب باشید نگاهتون به دنبال این جلوه هایی که به دست اینا دادیم امتداد پیدا نکنه. بالاخره شما از وسط دنیای اینا عبور میکنید، نگاهتون میفته، میبینید چی به اونها دادیم، ولی مواظب باشید نگاه رو امتداد ندید. اگه چشم دلتون، چشم سرتون این نگاه رو امتداد داد، دیگه کارتون تمامه، میرید اون طرفا. و رزق ربک خیر، پیغمبر ما یه روزی برای تو و امت تو ما در نظر گرفتیم، اونی که به شما میدیم فرق میکنه با اونی که به اهل دنیا میدیم. وقتی به اون رزق خیر میرسیم که چشممون رو از این دنیای اینها بپوشیم، این هم خیلی کار دشواری، چون از وسط این دنیا باید عبور کنیم. مثلا فتنه یعنی همین، امتحان یعنی همین. اونهایی که با سید الشهدا ماندن از دل دنیای بنی امیه عبور کردن، به سید الشهدا رو انتخاب کردن. آدمای منزوی نبودن، آدمای سرشناسی بودن، وعده های بزرگ بنی امیه بهشون دادن. اینطور نبود دستشون به دنیای بنی امیه نمیرسید، حاضر بودن همه جوره به اینا امکانات بدن سید الشهدا رو رها کنن. اینا از وسط دنیای بنی امیه چشمشون رو بستن، اومدن به سراغ سید الشهدا. وقت مثل امشبی حضرت پرده ها رو کنار زد، همون نگاه کنید، دیدن عجب چی دست امام حسینه. اونی که امشب امام حسین به اصحابش نشون داد بهشتی است که در دست اوست، میخواد ما رو از بنی امیه بکنه به این بهشت برسونه. محبت امام حسین سرمایه ماست. حب دنیا یعنی حب ائمه نار، حب پرچمدارانشون، حب دنیایی که درست میکنن، لهو و لعب و زینت و تفاخری که درست میکنن، سر و صدایی که تو دنیا را میندازن، این مانع همراهی امام حسین. این دنیاست. اینه که حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. در کافی شریف است حضرت فرمود خدای متعال حرام کرده بر قلوب شما شیرینی ایمان، شیرینی محبت سید الشهدا رو بچشید الا اینکه دامن از این دنیا بکشید، زاهد در این دنیا باشید، فارغ از این دنیا باشید. آمده شده دنیا چنگی به دل شما نزنه. دنیایی که در دست دیگران قرار دادیم شما رو مشغول نکنه. نگران نباشید چرا اینقدر اونا دستشون پره، چیزی تو دست اونا نیست. ورزق ربی که خیر، اگر چشممون رو به اون صحنه بستیم به امام حسین رسیدیم، حضرت پرده رو کنار میزنه دیدن عجب. اگه پیرمرد صحابی حضرت امشب شوخی میکردش گفتم برید حالا وقت شوخی کردنه، گفت شما میدونید من آدم شوخ طبعی نیستم، ولی اون چیزی که امام حسین به ما نشون داد از قرب خودش، از اون بهشت در کنار سید الشهدا، اگر امشب شوخی نکنم مزاح نکنم کی مزاح کنم؟ اینجوری مستانه، حالا تعبیر لطیفی نیست، میرفتن تو میدان قتال. کسی که با امام حسین راه میره اینجوری میشه. صلی الله علیه و آله عبدالله. میشه یه خورده روزه بخونید. سنت کنید عالم طبیعت دنیا نیستا، عالم عرض دنیا نیستا. کنار امیرالمومنین هم تو همین عالم عرض یه اتفاقی میفته. اتفاقا وقتی حجاب این دنیای بنی امیه و بنی عباس و قبلیاشون و بعدیاشون مستکبرین عالم برداشته میشه، اصل ظهور میشه، همین عالم عرض میشه بهشت. مثلا قابل مقایسه نیست با اینی که دست کفاره. یه جلوه‌ای از اون عالم بهشت آخرت تو دنیا درست میشه، میشه بهشت. مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی دارن در المیزان خیلی لطیف، به یه مناسبتی میگن از روایات استفاده میشه که خیلی از آیات قیامت بهشتش جهنمش تأویلش عصر ظهوره برای دشمنان و دوستان. بعد میفهمن کنهو عصر ظهور یه منزلتی از بهشته، اونی که دست امام زمان اینه، این پرده بره کنار، نوبت ظهور اون دولت برسه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اونی که دست امام حسین قابل مقایسه نیست. وقتی دولت امام زمان پا میشه سلمان ها برمیگردن سر از خاک برمیدارن کفنشون رو پاره میکنن میان. چه ربطی داره به اونی که دست بنی امیه است؟ مالک اشترها میان. اونی که دست امام حسین اینه، شرطش اینه، باید از وسط دنیای بنی امیه عبور کنی، از وسط جلوه های دنیایی که دست مستکبرین و فرعون ها و نمرود ها و ایناس عبور کنی، با حضرت موسی باشی، با حضرت ابراهیم باشی. به حسب ظاهرم نگاه میکنی دست حضرت موسی خالیه، به حسب ظاهر نگاه میکنی دست قریش پر، پیامبر خدا دور و بریاش سر گرسنه رو زمین میگذارن. این خیلی امتحان سخت. تازه روایت داره حضرت ابراهیم دعا کرده، خدای متعال یه خود کار آسون کرده، والا امتحان ما از اینا برای عبور از دنیا سخت‌تر از اینا بود. خودمون رو باید آماده کنیم برای همراهی با سید الشهدا. این همراهی تقوا میخواد. دامنمون رو جمع کنیم، گنج قارون، قدرت فرعون، اون امکاناتی که دست هامان بود ما رو نبره با خودش، برد تمام کارمون. هیچ چیشون ما رو مشغول نکنه، هیچ چیشون. همش جلوه دنیاست. حق و باطل به هم آمیخته است. حق نیست، آمیخته ای از حق و باطل که شیطان درست کرده. اگر تونستیم به این دنیا چشم ببندیم، و الا اون دنیایی که سید الشهدا برای اصحاب خودش درست میکنه، اون که مزاحم همراهی سید الشهدا نیست، اون رزق حلالی که سر سفره سید الشهدا است که مزاحم نیست که. ابو خالد کابلی میگه امام باقر منو مهمان کردن، یه سفره رنگینی انداخته بودن، خوب خوردیم. حضرت فرمود دوست داریم مهمان ما میشید بخورید، سر سفره امیرالمومنین باید خورد. رزق امیرالمومنین هر چی باشه خوردنی است. علم باشه، غیر علم باشه، معقولات باشه، نوشیدنی ها باشه، هرچی که باشه. من ذائقم تلخ شد. حضرت دیدن من تای ذائقم تلخ، گفتن چته؟ گفتم آقا خوردیم سفره رو، نگران روز قیامت باید حساب پس بدیم. لتسألن یومئذن عن النعیم. از نعمت‌ها ازتون سوال میکنن. حضرت یه جوری خندیدن دندان مبارکشون پیدا شد. گفتن آیه رو اینجوری میفهمی؟ یعنی کسی سر سفره من امام باقر بخوره نگرش میدارم میگن چی خوردی؟ حلالتر از سفره منم پیدا میشه. نعیم همین ولایت ماست. با ما باشید هیچ سوال و جوابی نیست. از ما جدا شدید 50 تا موقف هزار ساله است. اونی که همراه میکنه ما رو محبته سید الشهدا است، ایمانه. دشمنی دشمنان و بغض دنیاداری و فسق و فجور و کفر، بغض نسبت به بساط معصیت تو دنیاست. اون ورش جلوه های دنیاست که ما رو دور میکنه. یه عزیزی میفرمود من خیلی سعید بن عبدالله رو بی نهایت دوست دارم، عمدش هم همینه که ایشون موقع ظهر که حضرت میخواستن نماز بخونن فهمدن کی سپر میشه نماز بخونیم. ما اگه بودیم میگفتیم آقا بذاری یه نماز جماعت دیگه با شما بخونیم، درسته؟ آخرین نمازمونو با شما بخونیم. وایستا سپر شد، 13 چوبه تیر مسموم رو با دست و سر و گلو و سینش گرفت. اینا رو مسموم میکردن، به سرعت آدم از پادر میآورده. نماز که تموم شد دیگه نتونست استقامت کنه، افتاد رو زمین. حضرت آمدن بالا سرش، عوفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم، تکلیف انجام وظیفه شد، خودشو بدهکار میدونست. حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، این بهشتی که دیشب بهتون نشون دادم مقدم است، تو بهشت پیش روی خود من است. این بزرگترین لذت بهشته که آدم تو بهشت با امام حسین باشه. در روایت داره همه بهشت از نور سید و شهدا است. بهشتی ها غرق نعمتن، گاهی جلوه‌ای از امام حسین میاد. برای بعضی ها سالی یه بار، هفته یه بار، داره 700 سال یه بار. اونقدر مشغول به لذت حضور امام حسین میشن که این 700 سال منتظر اون جلوه. حالا گفتم فرق میکنه، بعضی هفته یه بار، روزی یه بار، 700 سال یه بار. حور و قصور بهشتی میرن شکایت میکنن، میگن خدایا اینا دست از ما برداشتن. امام حسین اینجوریه. کسی با امام حسین باشه، این رحمت الله الواسعه همه رو میگیره ها. امام حسین همه رو با کرامت دیدید، رفتارش و فردا حضرت با اصحابشون، با جناب حور، با دیگران. این دعوت امام حسین قلش امشبه. هر سال عرض کردم حضرت یه دعوت نو دارن، یه حضور نو دارن، یاران اون سالشون رو جمع میکنن. انشالله ما هم فردا صبح تو اردوگاه امام حسین باشیم و همه دنیامون رو پشت سر گذاشته باشیم. امام زمان یه لطفی امشب به ما بکنن، یه اشک و آهی به ما در مصیبت سید الشهدا بدن، ما رو از همه تعلقاتمون یه جا بکنه، یه جلوه‌ای از مصیبت سید الشهدا رو انشالله امشب به ما نشون بدن، به قلبمون بدن، که همه تعلقات دنیا رو بشوره و از بین ببره، وارد وادی امام حسین بشیم انشالله. السلام علیک یا ابا. امشب سر شب یا همین ساعت، گفتن ساعتی از شب گذشته بود، حضرت اصحابشون رو توی خیمه جمع کردن، بهشون فرمودن که انی لا اعلم اصحابن. بعد از حمد و ثناء خدا، اون حمد بلیغ و عجیبی که امشب حضرت دارن وسط بلا، همودن انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی. بهتر از اهل بیتم اهل بیت سراغ ندارم، بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، ولی بیعتم رو ازتون برداشتم. فردا دشمن با من کار داره، با شما کاری نداره. اگر از تاریکی شب استفاده کنید برید، راهتون رو نمیبندن، خوشحال میشن. منو بگذارید برید، دست بنی هاشم من بگیرید با خودتون ببرید، من فردا میمانم کارو تمام میکنم. یه جوری این اصحاب به دست و پای امام حسین افتادن، آقا ما رو رد میکنی کجا بریم؟ آدمای بزرگتر از دنیا شده اینجوری هم. حضرت بیعتشو برداشته میگه گله من نیستم، بموریدم من شهید میشم، نموریدم من شهید میشم، باید من بمانم، این شما برید. یه جوری به دست و پای امام حسین افتادن که بمونن. گفت آقا گرگای بیابون ما رو بخورن، ما شما رو رها کنیم؟ خیال کنیم کسی که شما رو رها میکنه تومه گرگ بیابان بشه. گفت آقا کاش 70 بار ما رو میکشتن، جنازمون رو میسوزوندن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم کنار شما به شهادت میرسیدیم. دیگری عرضه داشت ای کاش 1000 بار در راه شما کشته میشون، 1000 تا جان داشتیم، که یک جانه. آقا تا مسلم ابن اوسجس میگه تا شمشیرم قبضه شمشیرم در دستم، با شمشیر از شما دفاع میکنم، شمشیر از دستم افتاد با سنگ از شما دفاع میکنم، من شما رو رها کنم کجا برم؟ حضرت مقاماتشون رو بهشون نشون داد، آماده شون کرد برای فردا. وقت تعبیر اینه لهم دویون که دوی نه، از اردوگاه امام حسین امشب مثل عرض کنم کندوی اصل صدای اصحاب، همهمه اصحاب شنیده می شده، که قرآن می خون، یکی نماز می خون، یکی با خدا مناجات می کرد، یکی خودش آماده می کرد برای فردا. امام سجاد می فرماید که خواهرم، عمم مشغول پذیرایی من بود، دیدم اواخر شب امام حسین در خیمه کنار خیمه عمم داره شمشیرش رو اصلاح میکنه، اشعاری میخونه، بوی بیوفایی دنیا میده، خبر از موتش داره میده، یا در افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. من متوجه شدم، به رو خودم نیوردم، گریه خودم رو کنترل کردم، دوباره حضرت تکرار کرد، عمم متوجه شد، زمام از دست داد، سراسیمه از خیمه بیرون دوید تو خیمه سید الشهدا. برادرم چی میگی از مرگت به من خبر میدی؟ شروع کرد به سر و صورت زدن، فرمود خواهرم صبر کن، شیطان صبرتو نبره، اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم از من بهتر بود رفت، پدرم بهتر بود، مادرم بهتر بود، برادرم بهتر بود، همه رفتن. حضرت یه جمله عرض کرد، همه رفتن، تو بودی، تو که باشی همه هستند، تو که بری گویا همه از دست رفتن، دلم به تو خوش بود، تو باقی مانده اصحاب و کسایی. دست رو سینه خواهر گذاشت، خواهر رو موقتا آرام کرد. یه لحظه پیش آمد زینب کبرا دید، عجب از اون چه می ترسید به سرش آمد، امام حسین واقعا رفت. نقد شده از در دیگه خیمه بیرون دوید، زمین می خورد، بر می خواست، مهلن مهلای ابن الزهرا، پسر فاطمه کجا میری؟ سوار رفتی و من همراهت پیاده دویدم، چگونه دل ببرم از تو ای تمام امیدم، پس از وداع چنان تاختی به جان به میدان، که هر چه تون دویدم به مرکبت نرسیدم. نفس به سینه فرو ماند و سوخت هنجر خشکم، ز پشت سر به تو کردم نگاه و آه کشیدم. دیدی کسی میدوه تو صداش خیلی آه و اندوه و غصه است، از یه هنجره سوخته یه صدا میزنه محلن محلا، یبن الزهرا من صد راحت نیستم، لکن نگه کن کیستم آرام از پیشم گذر. او که میرفت به سمت خدا همه انبیا رو از سر راه کنار زده بود، ملائکه رو کنار زده بود، دیدن متوقف شد، یه نگاه به پشت سرش کرد، دید خواهرش میدوه زمین میخوره بر میخید. جلو آمد عزیز برادرم، مادرم وصیت کرده تو آخرین لحظه عوض او گلوی تو رو ببوسم، نمیدونم از اسب پیاده شد یا نه، اجازه داد زیر گلوی برادر رو بوسید، ولی دید دست از زمام اسب انان اسب بر نمی داره. بعضی اینجور نقل کردن، چند بار هی حضرت تو رو فرستاد تو خیمه، دید دوباره سراسیمه بر می گرده، قرار نداره در دو دست آن بطول عالمین بند اسب و رشته قلب حسین. آرام به قلبش اشاره کرد، خواهرم آرام باش، تو باید بمانی، تو باید کوفه و شام بری، ولی من شما رو تنها نمیگذارم، با سرم بدرقتون میکنم. راه کردن آن اسبو، از پشت سر نگاه کرد امام حسین، رفتم بی بی هم رفت تو خیمه، پرده خیمه رو انداختن، وصیت امام حسین فرمود دیگه از خیمه بیرون نیایید، چرا که دیگه برای شما محرمی تو این بیابان باقی نمانده. منتظرن ساعتی صدای امام حسین از میدان نیامده، نگرانن مضطربن، صدای ذوالجناح رو شنیدن، به سمت خیمه میاد، گفتن شاید یک بار دیگه امام حسین برا خداحافظی آمده. پرده رو کنار زدن، دیدن اسب غرق در خونه، دیگه انان از دست دادن، یا بقیت الله، کاش میشد پای این جمله های زیارت نای آدم جان بده، برزن من الخدور ناشرات شعور الالخدود. اینا حرم امام حسین، مو پریشان به سر و صورت زنان، به سرعت آمدن به سمت میدان، ببینن امام حسین کجا رو زمین افتاده، برن دفاع کنن، دشمن رو دور کنن. و الى مزرک مبادران، ولی از این زیارت نهایی استفاده میشه، دیر رسیدن، یه وقتی رسیدن بالای تل زینبیه، و شمر و جال سنالا صدره،
کجایی که شب غم آخر کجایی که شب غم آخر اومد ببینم